این رادیو فرداست.
بله، این رادیو فرداست، این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این متاسفانه آخرین بخش از این برنامه رنگارنگیه که برای شما در این صبح شنبه تدارک دیدیم. و کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها و این بار مشروع خبرها را می شنوید.
با درودی دوباره. مقامات نظامی مصر شامگاه جمعه در خیابان‌های اطراف وزارت دفاع در قاهره که روز جمعه شاهد درگیری‌های گسترده بود، مقررات منع عبور و مرور برقرار کردند. منابع رسمی حکومتی اعلام کردند که در جریان تظاهرات روز جمعه و درگیری‌ها میان مخالفان حاکمان نظامی و نیروهای ارتش، یک مأمور پلیس کشته و صدها نفر زخمی شدند. در جریان درگیری‌ها تظاهرکنندگان به سوی نیروهای ارتشی سنگ پرتاب کردند و ارتش نیز در مقابل از گاز اشکاور و خودروهای آپاش استفاده کرد. پلیس قاهره اعلام کرد که بیش از 170 تظاهرکننده در جریان درگیری‌ها بازداشت شدند. محاکمه شماری از متهمان اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر امروز شنبه برای اولین بار در بازداشتگاه گوانتانامو در یک دادگاه نظامی آغاز می شود. از جمله این متهمان خالد شیخ محمد، متهم اصلی و مغز متفکر طراحی حملات 11 سپتامبر است که خود به دست داشتن در آن عملیات اعتراف کرده است. 4 تن از همدستان دیگر خالد شیخ محمد نیز از امروز همزمان محاکمه خواهند شد. در صورت اثبات جرایم، این افراد ممکن است به مجازات مرگ محکوم شوند. کمیته ای متشکل از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و چند تن دیگر از کارشناسان این سازمان در نشستی در ژنو، بازداشت، اذیت و آزار و صدور احکام حبس طولانی برای مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. اعضای کمیته با نام بردن از عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده، وکلای فعال در کانون مدافعان حقوق بشر ایران، به ویژه به وضعیت نرگس محمدی سخنگوی این کانون اشاره کردند که با وجود بیماری برای گذراندن دوره 6 سال حبس در زندان اوین به سر می‌برد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به چین سفر کرده است، روز جمعه از مقام‌های چین خواست با ایالات متحده همراهی کنند و برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی واردات نفت از ایران را متوقف کنند. خانم کلینتون همچنین گفته است اتخاذ موضعی قوی و واحد در برابر ایران بهترین فرصت را فراهم می‌کند که تهران بلافاصله به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخگو باشد. دور جدید اعمال تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای خریدار نفت ایران از ماه آینده میلادی آغاز می‌شود. چین خریدار عمده نفت ایران با تحریم‌های آمریکا مخالفت کرده، اما بنابر گزارش‌ها به تدریج شروع به کاستن از خرید نفت ایران کرده است. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شامگاه جمعه به تبلیغات انتخاباتی خود پایان دادند. فرانس فاولاند نامزد حزب سوسیالیست و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب راستگرای اتحاد برای حرکت مردمی روز یکشنبه در مرحله دوم انتخابات با هم رقابت می‌کنند. اولاند در نظرسنجی‌ها با اختلاف کمی از سرکوزی جلوتر است. دادگاهی در فرانسه یک فیزیکدان سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای سرن را به جرم توطئه برای انجام حملات تروریستی به 5 سال زندان محکوم کرد. آدلن هیشور 35 ساله با تابعیت دوگانه الجزایری فرانسوی در دادگاه به رد و بدل ایمیل با یکی از اعضای القاعده در الجزایر و پیشنهاد اهداف مناسب برای حمله اقرار کرد، اما گفت که خود قصد شرکت در عملیات را نداشته است. و در ایران مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار شد. ساعات رأی‌گیری در تهران و برخی شهرها تا 9 شب تمدید شد. مسئولان ستاد انتخابات کشور از افزایش مشارکت رأی دهندگان در این دوره در تهران و چند شهر دیگر خبر دادند و گفتند که نتایج تا شنبه شب اعلام می شود.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مشروع مهمترین خبرها. و اما اولین گزارش این بخش، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است، با اشاره به محکومیت محمد علی دادخواه، آنچه که آزار بی وقفه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر نامید را محکوم کرد. بر اساس بیانیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، آقای دادخواه وکیل و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شده که در دادگاه تجدید نظر به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از پرداختن به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
محمد علی دادخواه که در سالهای گذشته از بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین یوسف ندرخانی کشیش مسیحی دفاع کرده است، در اردیبهشت سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامهایی مانند اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی محکوم شد. وی در 10 اردیبهشت سال جاری هنگامی که قصد دفاع از یکی از موکران خود را داشت، توسط قاضی صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مطلع شد که در دادگاه تجدید نظر به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده است. محمد علی دادخواه میگوید به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده است.
این رأی رو عادلانه نمیدونم و امیدوارم که اعتراضش کردم این توجه وافی بشه که بر مبنای دل ترازو کردن و به وجدان خیش سرچشیدن و واقعیت ها و حقایق رو مورد نظر قرار دادن در رأی مجدداً تجدید نظر بشه.
عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر حکم صادر شده علیه آقای دادخواه را اقدامی برای ترساندن سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر می داند.
قصد اینها ترساندن بقیه فعالان و مدافعان هم هست، به ویژه وکلای دادگستری، برای اینکه می دونید که بیش از 90% پرونده های سیاسی رو همین همکاران ما در ایران تعقیب میکردن، اون هم به صورت رایگان. آقای سیفزاده، آقای دادخواه، خانوم نسرین ستوده و آقای سلطانی، بنابراین اینها دارن مجازات این عملی که در ارتباط با حرفه وکالتشون انجام میدادن رو پس میدن و جمهوری اسلامی منظورش اینی که بقیه وکلای دادگستری هم به این صورت مرعوب بکنه و اونها گرد یه همچین پرونده هایی نگردند و از فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی دفاع نکنند.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای که صادر کرده است اشاره کرد که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 چند عضو کانون مدافعان حقوق بشر قربانی آزار قضایی و بازداشت خودسرانه شدند و آقای دادخواه 5مین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت. این برنامه از دولت مردان ایران خواسته است به آزار و تهدید قضایی محمد علی دادخواه پایان دهند، تمام اتهام ها علیه او را لغو کنند و فوراً و بدون قید و شرط نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد سیفزاده و عبدالفتاح سلطانی دیگر اعضای زندانی کانون مدافعان حقوق بشر را آزاد کنند. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر:
با اینکه کانون مدافعان یعنی اعضای کانون، مؤسسان کانون هیچ گونه ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری نداشتند، ولی خب چون جو سرکوب در ایران روز به روز افزایش یافت، بنابراین این شامل حال اعضای کانون هم شد و الان شما میبینید که هیئت مؤسس کانون یکی پس از دیگری از دم تیغ میگذرند، آقای سیفزاده، بعد عبدالفتاح سلطانی، بعد نرگس محمدی و بعدم محمد علی دادخواه، این دیگه کسی نمونده. خانم نسرین ستوده هم که از همکاران اینها بوده، ایشون هم دیدید که محکومیت سنگینی بهشون دادن. بنابراین این یک سیاست رذیلانه است که درباره مدافعان حقوق بشر در ایران آغاز کردن و متاسفانه دامنگیر همکاران ما و فعالان حقوق بشر شد.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در پایان بیانیه خود همچنین خواستار رعایت اعلامیه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده های بین المللی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران شده است.
بهروز کارونی گزارش میداد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید قضاوت در جمهوری اسلامی با کیف‌های پرپول در معرض انحراف قرار دارند و به همین دلیل رسیدگی با پوزش از شما قضات در جمهوری اسلامی با کیف‌های پرپول در معرض انحراف قرار دارند و به همین دلیل رسیدگی به پرونده‌های فساد کلان بسیار سخت است و کار هر قاضی نیست. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر در این باره.
در ادامه بحث درباره یک مورد تازه تخلف بانکی، روز جمعه مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت در پرونده تخلف 100 میلیون یورویی 80 میلیون یورو و 20 میلیون دلار دیگر در ماه‌های گذشته به شرکتی که در هرمزگان و چند کشور آسیایی میانه فعالیت دارد پرداخت شده است. به گفته آقای پور محمدی 71 میلیون از 80 میلیون یورو توقیف و 9 میلیون یورو باقی مانده نیز که به ریال تبدیل شده است پس از ایجاد حساسیت ها اخذ وثیقه شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که تاکنون 14 نفر در رابطه با این پرونده بازداشت شدند گفت هنوز ردپایی از سیاسیون و افراد صاحب نفوذ این استان در این پرونده دیده نمی شود. پیش از این عباس مؤمن آبادی مشاور سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه در یک نشست خبری از این اختلاس پرده برداشته و گفته بود که طبق بررسی‌های انجام شده مسئولان وقت یک بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی قانون را در زمینه سرمایه شرکت و وثیقه‌هایی که در برابر وام در اختیار بانک قرار داده است رعایت نکرده و مرتکب تخلفات زیادی شدند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز جمعه در نشست مطبوعاتی خود در هرمزگان به گسترش رشوه‌خواری در دستگاه قضایی اشاره کرد و با ابراز نگرانی از اعطای به گفته او کیف‌های پر از پول به قضات در دستگاه قضا گفت رسیدگی قضایی و دادرسی بسیار سخت است و یکی از مباحث جدی و دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی و مالی است، زیرا افراد متخلف با خرج کردن پول و گرفتن وکلای قوی محاکم را تحت فشار قرار می‌دهند. آقای پور محمدی خواستار ایجاد و طراحی شرایط خاص و ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی شد و گفت اگر شرایط خاص و ویژه برای پرونده‌های بزرگ مالی فراهم شود، نگرانی دیگر برای به سرانجام نرسیدن این پرونده‌ها به وجود نخواهد آمد. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس قوه قضاییه هم از کیف‌های پرپول که به قضات داده می‌شود ابراز نگرانی کرده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور بدون توضیح جزئیات بیشتر درباره پرداخت پول به قضات گفت کسانی که تخلف بزرگی را مرتکب می‌شوند با ظرفیت‌های کارشناسی بالا و با به خدمت گرفتن وکلای خبره قضات را به چالش می‌کشند. بنابراین و به گفته آقای پور محمدی هر قاضی از پس این گونه پرونده ها بر نمی آید و باید کاری کرد که متخلفین با کیف های پرپول که بین دستگاه ها و بانک ها توزیع کرده اند قضات را دچار انحراف نکنند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
Chúng ta xin cho chúng tôi phần lớn hơn một phần gì.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح همه به خیر، روز و روزگار هممون خوش. تو ماج تاهباز هستم، مثل هر روز در این دقایق پایانی صبحانه با خبر دعوتتون میکنم به یه پارانویا، یعنی در واقع یه بار دیگه دعوتتون میکنم به یه گریز از یه پارانویای دیگه که ممکنه گاهی خیلی نزدیک نباشه ولی خیلی نزدیک بشه. اگه مهاجرین، پارانویاها میتونن نزدیک باشن، همیشه همه جا. مثلا همین قضیه مهاجرای افغان تو ایران و محدودیت حضورشون تو بعضی از مناطق میتونن یکم دورتر باشن، ولی بازم پارانویای یه نسل مهاجرن، مثلا یونان یا فرانسه یا کشورهای دیگه غرب و شرق. اینکه چقدر پارانویا نصیبتون بشه گاهی بستگی داره چه جور مهاجری هستین، از کجا مهاجرت کردین، کجا مهاجرت کردین، ولی این فقط اندازه شه. اصل همونه که دوباره تا اوضاع اقتصادی تکونی بخوره 72 ملت دنبال یک کسی میگردن که تقصیرا رو بندازن گردنش، و راستش رو بخواین معمولا همیشه پای مهاجرا میاد وسط، حالا چه چین باشه، چه ایران، چه یونان. این کشور آخری که دیدین اوضاع اقتصادیش تو این ماهای اخیر در واقع به شدت بحرانیه. تا به حال گروهای چپ زیادی تو خیابونا علیه دولت تظاهرات کرده بودن و همچنان هم میکنن. حالا گروهای افراطی دست راستی هم اومدن بیرون، البته کنار همه چیز تقصیر رو اونجوری که خودشون میگن از مهاجرا میبینن. این گروه دست راستی که اسمش هست طلوع طلایی، در ضمن از شهروندای یونانی خواسته که اگه احساس ناامنی کردن از دسته مهاجرایی یا یه گروه از مهاجرایی یه جایی، به اونا زنگ بزنن تا اونا برای دفاع پاشن بیان. فکر کنین چه دفاعی بشه اون. اگه مهاجرا نبودن، آیا ما همین جوری بودیم که الان هستیم؟ از آدریان سیمیونسکو و ارکست مریلون، یکی از قطعه‌های معروف مهاجرای همیشه مهاجر، یعنی روماها یا اونجوری که ما گاهی اوقات بهشون میگیم کولیها، توتی فروتی.
عزیزان سپاسگزاریم از همه شمایی که برای ما اسمس فرستادید، همه شمایی که حتی اسمس فرستادید اما چیزی در اون ننوشتید. از خودمون میپرسیدیم که چرا اسمس ها رو بدون اینکه حاوی نکته‌ای باشن روانه میکنید. فکر کردیم که شاید فقط میخواید که بهمون بگید که همراه ما هستید، و سپاسگزاریم از این همراهی دلنشینتون. برای تمام شمایی که اسمس فرستادید ابراز محبت کردید و تشکر کردید از صبحانه با خبر، از شما هم سپاسگزاریم. و فرصتی نیست تا براتون بیش از این اسمس بخونم، اجازه بدید که با همین یک دونه این رو به پایان ببریم. نوشتن تا وقتی در برابر ظلم سرخم کنیم، همیشه یکی پیدا میشه که ظلم کنه. ایران داره ذره ذره نابود میشه و همچنان مردم در خواب غفلت هستند. نویسنده این اسمس آقای بهنام هستند، شنونده ما، و این آخرین اسمس امروز بود. اجازه بدید که بریم و با هم یک ترانه شاد بشنویم. امیدوارم به اندازه کافی شاد باشه. نزدیک میشم با صدای مهسا ناوی.
وقتی حواست نیست، اونقدر که مرزی جز لباست نیست، از پشت سر چشماتون میگیرم، بگو کیم اگر نمیمیرم. نزدیک میشم وقتی حواست نیست، اونقدر که مرزی جز لباست نیست، از پشت سر چشماتو میگیرم، بگو کیم که برگشتم، بگو وگر نمیمیرم.
میخوام براتون یه شعر از وحشی بافقی بخونم، ترجیبند مشهور وحشی بافقی. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید رو، از آغاز یک ترجیبند بوده اما به دلیل زیغ وقت کم کم داره به یک غزل نزدیک میشه، اما باور کنید که چاره ای نبود، اما همچنان در همین فرم هم بسیار زیباست. دوستان، دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید. شرح این آتش جانسوز نهفتن تا کی؟ شرح این آتش جانسوز نهفتن تا کی؟ سوختم 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 این راز نهفتن تا کی؟ روزگاری من و دل ساکن کوئی بودیم، ساکن کوی بت عربده جویی بودیم، عقل و دین باخت دیوانه رویی بودیم، بسته سلسله سلسله مویی بودیم. کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود، صد گرفتار بدین جمله که هستند نبود. نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت، سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت، این همه مشتری و گرمی بازار نداشت. یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت. اولان کس که خریدار شدش من بودم، اولان کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم. عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او، عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او، داد رسوایی من شهرت زیبایی او. بس که دادم همه جا شرح دلارایی او، شهر پرگشت ز قوقای تماشایی او. این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد، کی سر برگ من بی سر و سامان دارد. چاره این است و ندارم به هزین رای دگر، که دهم جای دگر دل به دلا رای دگر. چشم خود فرش کنم زیر کف پای دگر، بر کف پای دگر بوسه زنم جای دگر. بعد از این رأی من این است و همین خواهد بود، بعد از این رأی من این است و همین خواهد بود. من بر این هستم و البته چنین خواهد بود. پیش او یار نو و یار کهن هر دو یکیست، حرمت مدعی و حرمت من هر دو یکیست، قول زاغ و غزل مرغ چمن هر دو یکیست، نغمه بلبل و قوقای زغن هر دو یکیست. این ندانسته که قدر همه یکسان نبود، زاغ را مرتبه مرغ خوشالهان نبود. چون چنین است پی کار دگر باشم به، چند روزی پی دلدار دگر باشم به. آن که بر جانم از او دم به دم آزاری هست میتوان یافت که بر دل ز منش باری هست. از من و بندگی من اگرش آری هست، بفروشد به هر گوشه خریداری هست. به وفاداری من نیست در این شهر کسی، به وفاداری من نیست در این شهر کسی، بنده‌ای همچون مرا هست خریدار بسی. تو مپندار که مهر از دل محزون نرود، آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود، وین محبت به صد افسانه و افسون نرود. چه گمان غلط است این برود چون نرود. عزیزان شنونده، اما مهر شما از دل رفتنی نیست. با هزار امید و آرزو این صبحانه با خبر رو هم به پایان میبریم. هزار امید برای اینکه مورد قبولتون افتاده باشه و هزار آرزو برای اینکه این هفته رو، این روز شنبه رو خوب آغاز کنید و همیشه سالم و سرحال باشید.